اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از موج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. روی زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز پنجشنبه 16 ماه جنوری سال 2025 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. منابع آگاه از مذاکرات میان اسرائیل و حماس و میانجیگری قطر روز چهارشنبه 15 جنوری گفتند که دو طرف با تشبث در غزه و رهایی گروگانهای اسرائیلی توافق کردند. مقامهای امریکایی نیز تایید کردند که این توافق میان دو طرف صورت گرفته است. این معامله که از دیر زمان انتظار آن می رفت در آخرین روزهای ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده منعقد شده است. اسرائیل و حماس درست 4 روز پیش از مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده با تشبث و رهایی گروگانها توافق کردند. ترامپ هشدار داده بود که اگر گروگانها تا زمان آغاز کار حکومت و رها نشوند، گروه حماس بهای سنگین خواهد پرداخت. ترامپ روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت: به معامله رهایی گروگانها در شرق میانه دست یافتیم. آنان به زودی رها خواهند شد. تشکر از شما. گروه حماس در جریان حمله 7 اکتبر 2023 بر اسرائیل، به گفته مقامهای اسرائیلی، حدود 1200 نفر را کشته و کم و بیش 250 نفر دیگر را گروگان گرفتند. شماری از گروگانها در جریان آتش‌بس موقت نوامبر 2023 از بند حماس رها شدند، اما هنوز هم 94 گروگان در بند این گروه است که به گفته نظامیان اسرائیلی گمان می‌رود که 34 نفر آنان جان باختند. همزمان با استقبال گسترده از نهایی شدن توافق آتش‌بس غزه که با میانجیگری امریکا، قطر و مصر انجام شده، خبرگزاری رویترز با استناد به نسخه از توافقنامه گزارش داده که در مرحله اول نیروهای اسرائیلی باید طی حد اکثر 50 روز از کوریدور فلادلفی در مرز مصر عقب نشینی کنند. اختلاف نظرها بر سر این کوریدور مرزی یکی از موانع عمده بر سر دستیابی به آتش‌بس به شمار می رفت. دیدار مقامات بلندپایه هند و طالبان گام مهمی در بازسازی نفوذ دهلی جدید در افغانستان پنداشته می شود که به نظر تحلیلگران تعامل فزاینده هند با طالبان ناشی از ملاحظات استراتژیک هند در افغانستان بوده و احتمالاً در میان تنش‌های فزاینده بین طالبان و پاکستان عمیق‌تر شود. در دیدار وکرم میسری، معاون وزارت خارجه هند با امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، هفته گذشته در شهر دبی، هند موافقت کرد که در آینده نزدیک کار در پروژه های توسعه‌ای در افغانستان را آغاز کرده و نیز در بخش امداد بشری، مهاجرین، تجارت به ویژه افزایش تجارت از طریق بندر چابهار ایران توافق صورت گرفت. وزارت خارجه افغانستان در بیانیه هند را شریک مهم منطقه‌ای و اقتصادی خواند و گفت که می خواهیم روابط سیاسی و اقتصادی را با هند تقویت کنیم. وزیر امور خارجه روسیه خواستار همکاری مشترک میان پاکستان، افغانستان، هند و سایر اعضای سازمان همکاری شانگهای در زمینه مبارزه با تروریسم شد. سرگی لاوروف روز چهارشنبه 15 جنوری در یک نشست ابراز نگرانی کرد که ممکن است در سال 2025 کشورهای عضو سازمان شانگهای با تهدیدات جدید تروریستی مواجه شوند. لاوروف همچنین در نشست سه جانبه که در مورد افغانستان میان روسیه، پاکستان و چین برگزار شد، بر اهمیت شمولیت هند تاکید کرد. روسیه، چین، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند، پاکستان و ایران اعضای سازمان همکاری شانگهای هستند. مقام‌های حکومتی طالبان گفتند که از آغاز سال 1403 شمسی تا اکنون نزدیک به 4000 حادثه ترافیکی در سراسر افغانستان اتفاق افتاده که در اثر آن نزدیک به 2000 نفر جان باخته و حدود 700 نفر دیگر زخمی شدند. حسیب الله مختار، رئیس عمومی ترافیک وزارت امور داخلی حکومت طالبان، ضمن ارائه این ارقام به تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفت که تطبیق جدی قوانین ترافیکی با کاهش چنین رویدادها کمک میکند. مختار گفت در مدت کوتاه و تا یک ماه دیگر همه کارها را به شمول نصب پایه‌ها در شهرها تکمیل خواهیم کرد. زمانی که این کار انجام شد، مدیریت شهرها تقریبا در دست ما خواهد بود تا بتوانیم قانون ترافیکی را در تمام جاده‌های افغانستان تطبیق کنیم. اداره دفاع مدنی غزه روز چهارشنبه 15 جنوری اعلام کرد که حملات هوایی اسرائیل سبب کشته شدن 24 فلسطینی در سرزمین‌های فلسطینی شده است، اما اردوی اسرائیل گفته است که این حملات تندروان حماس را هدف قرار داده است. حملات مرگبار اخیر در حال انجام می شود که به گفته میانجیگران قطری مذاکرات برای آتش‌بس در غزه و رهایی گروگان‌ها در مراحل نهایی رسیده است. پلیس شهر سیول پایتخت کره جنوبی یون سوک یول رئیس جمهور این کشور را بازداشت کرد. یون 46 ساله در تاریخ 3 دسامبر حکومت نظامی اعلام کرده بود و به همین اتهام روز چهارشنبه دستگیر شد. پیش از این پارلمان کره جنوبی یون سوک یول را استعفا کرده و وظایف او را به حال تعلیق درآورده بود. مقام ها در شهر لاس انجلس در ایالت کالیفرنیا ایالات متحده روز چهارشنبه 15 جنوری از احتمال وزش بادهای خطرناک هشدار داد که با توجه به آب و هوای خشک این ساحه می تواند باعث گسترش آتش سوزی های جدید شود. صدها کارمند اطفایه از روزها به این سو در ساحات مختلف شهر لاس انجلس بادهای شدید سبب گسترش آتش سوزی ها در لاس انجلس شده و اداره ملی هواشناسی امریکا گفته است که هنوز هم خطر رفع نشده و احتمال افزایش شدت بادها وجود دارد. شرکت های برق در لاس انجلس جریان برق را برای بیش از 77 هزار خانه قطع کردند تا از بروز آتش سوزی های جدید در اثر جرقه و شارتی لاین های برق پیشگیری کرده باشند. بادهای شدید در روزهای گذشته چالش بزرگی را برای کارمندان اطفایه ایجاد کرده است که در چند ناحیه برای مهار کردن شعله های آتش مقابله می کنند. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
و حالا می پردازیم به گزارش هایی که در این بخش برنامه برای شما برگزیده ایم. در ماه فوریه سال 2025، 5 سال از تأسیس شورای زنان مهاجر افغان مقیم تاجیکستان سپری می شود. از زمان تأسیس هدف اصلی این شورا کمک به زنان مهاجر افغان و ابراز همبستگی با زنانی است که در داخل افغانستان زندگی می کنند. نورانگیز رستمزاده از دفتر این شورا دیدن کرده و گزارش را درباره فعالیت های این شورا تهیه کرده است که نقد تقدیم شما می شود.
شورای زنهای مهاجر افغان مقیم تاجیکستان با ابتکار چندین زن در ماه فوریه سال 2020 تأسیس شد. پس از ایجاد این شورا تعداد اعضای آن به تدریج افزایش یافت.
اینجا دفتر شورای زنهای مهاجر افغان مقیم تاجیکستان است که در شهر وحدت تاجیکستان است. اعضای این شورا 1200 نفر زنهای مهاجر افغان هستند که در تمام شهر و ناحیه های تاجیکستان زندگی میکنند.
امور شورای زنان توسط اداره مدیریت می شود که چندین کمیته از جمله کمیته جوانان فرهنگ را هماهنگ می کند. هر هفته این شورا برنامه های مختلف برگزار می شود که در آنها زنان افغان و تاجیک به طور مشترک شرکت می کنند.
سال 2024 دو برنامه خوب داشتیم که کار مشترک زنان افغان و تاجیک بود. برنامه آش دوستی داشتیم که هر هفته خانم های افغان و تاجیک آش پخته میکردن و کمک هم دیگه بین تقریبا 150 تا 200 فامیل توزیع میکردن. کسایی که در او اشتراک کردن زیاد خرسند بودن به خاطر که یک تعداد بودن 4 سال بود که اینجا اشتراک کرده بودن ولی هیچ دوست و چیز تاجیک نداشتن، ولی اینجا مثل یک گروپ تانستن برای خود دوست پیدا کنن و رفت آمدها رو شروع کردن.
این شورا خود را پل میانی نهادهای دونوری و زنان مهاجر افغان می داند که با کمک مالی آنها آموزش ها و دوره های آموزش برای زنان مهاجر افغان برگزار می کند.
کاری که ما انجام میدیم کاملا داوطلبانه هست، برای این هست که ما تلاش داریم زنان را از خانه ها بیرون بکنیم و یک حس اجتماع بودن را برایشان بدیم.
این شورا همچنین مکانی است که در آن دختران جوان می توانند مهارت های خلاقانه خود را به نمایش بگذارند، پروژه های خود را ایجاد و ارائه کنند.
در شرایطی که دخترای افغان در وطن خود ما دروازه های علم و تعلیم بر رویشان بسته است و کلن از جامعه اجتماعی محو شدن، ما می خواهیم با می برنامه های خود و با تمام فعالیت های خود صدای او دختران افغان باشیم و هر برنامه ای که اجرا می کنیم، هر فعالیتی که شما می بینین، تمامش نشاندهنده ایمان ما به یک آینده روشن برای دختران افغان است.
برای ادامه کار این شورا کمک های مالی بسیار مهم است. هنیف سلطانی رئیس این شورا میگوید که آنها همه چیز را به صورت داوطلبانه انجام میدهند.
اداره انکشافی ایالات متحده در مورد ماه ملی پیشگیری از قاچاق انسان بر تلاش ها برای پایان دادن به این جنایات در افغانستان تاکید کرده است. وزیر احسان مصاحبه را در مورد با زاکره حکمت انجام داده است که این مصاحبه به سمع شما رسانیده می شود.
به نظر شما دلیل اصلی که افغانستان مردم افغانستان یا تعداد به طور قاچاقی اقدام به مهاجرت میکنن چیست؟ یافته های شما و اداره شما چی را نشان میده؟
دلیل مهاجرت های غیر قانونی از افغانستان خب ترکیب از عوامل مختلف است. یکیش هم جنگ و ناامنی است که طی چند دهه گذشته ما شاهد جنگ، خشونت و موضوعات انتقام رژیم فعلی است. کسایی که در دولت یا در حکومت سابق کار کرده بودند که خصوصا میشه کسایی که قبلا به عنوان مدافع حقوق زنان کار میکردن یا مدافع حقوق بشر و همچنین کسایی که عضو اکادمی پلیس بودن و یا به عنوان ژورنالیست یا خبرنگار کار میکردن، اینا مجبور شدن که کشور را ترک کنن. و حاکمیت طالبان در سال 2021 متاسفانه یک ترس گسترده را در افغانستان راه انداخت و خصوصا زنان و دختران مجبور شدن، خصوصا زنان و دختران، کسانی که فعالین حقوق بشر بودن، اینا مجبور شدن که کشور را ترک کنن. یکی از دلایل دیگه ایشان فقر و بیکاری است. بعد از سال 2021 و آمدن رژیم جدید باعث شد که اکثر شرکت هایی که خارجی بودن در افغانستان کار میکردن، اینا شرکت هایشان را بسته کردن، کارهایشان را بسته کردن و مجبور به ترک از کشور افغانستان شدن. و همچنین میشه ایران بگویم که فعلا نصفی از قشر جامعه که در افغانستان زنان تشکیل میدن، زنان و دختران، کاملا از پیکر جامعه محو شدن، حذف شدن و به می خاطر هم هستن که اکثر مردم کوشش میکنه نه تنها به کشورهای اروپایی بلکه کوشش میکنه از افغانستان خود به یک نحوی در ایران، کشورهای همسایه مثل پاکستان، اینجا برسانه و از اون طریق هم یک نفس راحت بکشه. و همچنین میشه که ما فقدان خدمات اساسی رو بگویم، هر شهروند در یک کشوری که زندگی میکنه او کشور مجبور است که خدمات اساسی و خدماتی که پایه گفتن میشه باید برای شهروندانشان ارائه کنه که متاسفانه ما در افغانستان نیرو شاهد نیستیم.
کدین گفتین در طی 3 سال 800 هزار نفر تنها به ترکیه آمدن، کمی اگر معلوماتتان بیشتر اگر دارین باشه که اینا غیر قانونی هستند یا شامل کسایی نام که میشوند که با اسناد قانونی وارد ترکیه شدن؟
خب در موضوع ارکان به ترکیه را در نظر بگیریم، بلی آمار که من گفتم از طرف اداره مهاجرت دولت ترکیه پخش شدن، خصوصا در سال 2024 فقط در سال 2024 بیشتر از 54 هزار نفر دستگیر شدن و پس به افغانستان دیپورت شدن. و در داخل ای 800 هزار نفر که از سال 2021 به ایسو آمدن وارد ترکیه شدن و به یک نحوی دستگیر شدن پس دیپورت شدن در افغانستان، اینا اکثرا شامل کسایی میشن که مجرد هستن، از افغانستان بدون فامیل در ترکیه وارد میشن و دولت ترکیه گفتن اینا کسایی هستن که به دلیل موضوع اقتصادی اکثرا از افغانستان ترک میکنن و میاین در ترکیه که کار کنن و بعد از کار کردن پولی که به دست میاره برای فامیلشان رایه کنن و میخاطر اینا پناهندهای اقتصادی گفته میشه و شامل این نمیشه که ما برایشان پروسه پناهندگی شروع کنیم و اینا شامل او پروسه نمیشه و ما به هیچ عنوان برایشان اقامه داده نمیتونیم اقامه پناهندگی.
از 800 نفر تمامش دیپورت شده یا بخش؟
نیمی از 800 هزار نفر، نیمشان دیپورت شده در افغانستان.
حالا کدام راه حل وجود داره که عموم مردم آسیب پذیر، افراد آسیب پذیر، شکار قاچاقبران انسان، چی اونایی که اینا را فریب میتن، وعده های چرب و گرم میتن میبرن و چی اونهایی که معامله میکنن، یعنی قرارداد میکنن به صورت توافقی مردم تشویق به بردن میکنن یا میبرن، راه حل برای جلوگیری از این کار وجود داره اگه داره چیست؟
خب یکی از راه حل ها میشه، چندین راه حل وجود داره، یکی از راه حل ها میشه که نقض حقوق بشر و یا نقض حقوق زنان که در افغانستان فعلا وجود داره باید محو گردن. کسایی که از افغانستان خود حس میکنن و مربوط به کشور افغانستان هستن باید یک امنیت نسبی در افغانستان داشته باشد، امنیت جانی، مالی، اقتصادی و از هر نگاهی که یک بشر لازمه که او امنیت ها رو داشته باشد و او حق و حقوق داشته باشد باید داشته باشن. ولی خب همه ما و شما شاهد هستیم که 3.5 سال از این رژیم گذشت ولی متاسفانه تنها کشوری است که دخترها و خانم ها کاملا از جامعه محو شده و تا هی حق بر مثلا حق تحصیل، حق کار، حق بیرون آمدن تا بر نیم پیکر از جامعه اگر در افغانستان مهیا نشه، مردم بیشتر از امروز متاسفانه مجبور هستن که کشور را ترک کنن. و ما خیلی شاهد پیام‌های مختلف از طرف مردم هستیم که درخواست کمک میکنه که ما چطور از کشور برایم.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید و صدر اعظم جدید در لبنان، بسیاری از لبنانی ها کشورهای خلیج فارس و کشورهای عربی امیدوار هستند که بحران اقتصادی و سیاسی دیگر از این کشور جنگ زده مدیترانه دامن بردارد. دل والک خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از معروی زمانی مشنوید. بسیاری از لبنانی ها هم جوزف آون رئیس جمهور و هم نواف سلام صدر اعظم لبنان را بالاتر از جنگ های سیاسی میبینند که لبنان را در سالهای اخیر فلج کرده است. آقای آون سالها ریاست اردوی ملی لبنان را به دست داشته و از احترام شهروندان و رهبران خارجی برخوردار است، در حالی که سلام یک قاضی برجسته بین المللی است که حمایت پارلمان را به دست دارد. اما شمار از تحلیلگران مانند دانیا خطیب رئیس مرکز تحقیقات همکاری و صلح در بیروت به صدای آمریکا میگوید که این دو مقام با چالش‌های وسیعی چون بهبود سیستم مالی شکسته کشور و در نهایت حل صلاح شبه نظامیان حزب الله روبرو میباشند.
Joseph Owen has a lot of challenges. He raised the bar very high, returning the money of a depositor, moving the arm.
Joseph Owen با چالش های زیادی مواجه است. توقعات بسیار بلندی از او وجود دارد، از جمله پس گرداندن پول به حساب های بانکی مردم لبنان و خلیج صلاح. اما تا زمانی که عربستان سعودی و امارات متحده عربی فشار را بر ساختار سیاسی، بر مقامات میان رتبه حکومتی و احزاب سیاسی حفظ نکند، عملی کردن وعده هایش برای او سخت خواهد بود.
بر بخش سیاسی حزب الله همراه با دیگر قانونگذاران شیعه اتهام وارد شده که در برابر اصلاحات اقتصادی ضروری و عدالت در مورد مسائل مانند انفجار فاجعه بار سال 2020 بندر بیروت مانع واقع شدند. محمد رد نماینده ارشد حزب الله در پارلمان لبنان آقای آون را متهم کرده که با اجازه ندادن به انتخاب نجیب میقاتی صدر اعظم این کشور در این پست تلاش میکند که این گروه را از قدرت در لبنان محروم سازد.
حزب الله ضعیف شده است، اما آنها هنوز هم وجود دارد. آنها هنوز یک اتحاد سیاسی دارند. بنابراین عربستان سعودی و امارات متحده عربی باید همه را در صحنه سیاسی تحت فشار قرار دهند تا مطمئن شوند که آقای اون می تواند اصلاحاتی انجام دهد. اصلاح به معنای افشای همه این افراد است، زیرا همه آنها در فساد دست دارند. آیا آنها این را قبول خواهند کرد؟ این یک نبرد بسیار دشوار است.
از سوی هم نیکلاس هریس از مؤسسه خطوط جدید مستقر در واشنگتن میگوید که حزب الله هنوز سلاحایی دارد که ممکن برخی از لبنانی ها آن را برای حفاظت از خاکشان در برابر تجاوز اسرائیل مفید بدانند. اما این آگاه مسائل سیاسی به این باور است که حزب الله باید حل سلاح شود و در اردوی ملی مدغم شود، در غیر آن حملات اسرائیل ادامه خواهد یافت.
President Owen's entire portfolio is How do you secure Lebanon's borders? And how do you return...
تمام مسئولیت رئیس جمهور آون این است که چگونه مرزهای لبنان را مسئول کند و چگونه حاکمیت دولت لبنان را بر تمام خاک آن کشور گسترش دهد، که این امر مستلزم حل سلاح حزب الله می باشد. با توجه به قدرت مانور اسرائیلی ها، نیروهای مسلح لبنان تلاش ناموفق را برای مهار کردن حزب الله انجام خواهد داد.
هریس میگوید که صدر اعظم سلام وظیفه خواهد داشت تا لبنان را بدون در نظر داشت چارچوب ژئوپلیتیک خود به سوی مسیر بهبودی بکشاند.
The Prime Minister is going to be judged on how effectively can he navigate geopolitical currents.
در مورد صدر اعظم این که چگونه می تواند جریان های در حال افزایش ژئوپلیتیکی مانند نفوذ ترکیه که هنوز نامشخص است را ارزیابی کند، چگونه ایران روی کرد خود را ارزیابی کند، چگونه عربستان سعودی و امارات متحده عربی تصمیم می گیرند تا به سقوط دولت اسد در سوریه واکنش نشان دهند، قضاوت خواهد شد.
بر اساس سیستم تقسیم بندی فرقه قدرت در لبنان، رئیس جمهور یک مسیحی مارونی است و صدر اعظم باید یک مسلمان سنی باشد که رئیس جمهور او را در مشورت با رئیس شیعه پارلمان بر اساس حمایت قانونگذاران انتخاب می کند. شما آواز ما را از برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا و صدای امریکا میشنوین. تشکر از اینکه با ما هستید. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که رهبری قوی اداره ریاست جمهوری وی اساس را برای حکومت آینده ترامپ به جا گذاشته است. او گفت که حمایت ایالات متحده به کیف کمک میکند تا در نهایت برای پایان عادلانه جنگ 3 ساله خود علیه تهاجم روسیه مذاکره کند. بیتسی ودواکسوارا خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از نجیب خلیل میشنوید.
جنگ در اوکراین با ادامه نبرد در چندین شهر به 3 سال نزدیک می شود. رئیس جمهور بایدن چند روز قبل از پایان دوره ریاست جمهوریش به اهداف خود از زمان تهاجم روسیه بر اوکراین در فوریه سال 2022 اشاره می کند و می گوید:
یکی کسب حمایت جهان برای دفاع از اوکراین، دیگر اجتناب از جنگ بین دو قدرت هسته‌ای است. ما هر دو کار را انجام دادیم.
اما برخی ها می گویند که بایدن احتمال درگیری هسته‌ای با روسیه را بیش از حد تصور کرد. اولین فارگاس مدیر مسئول انستیتوت مکین می گوید:
این باعث شد که ما یک دست خود را به پشت ببندیم و از اوکراینی ها نیز بخواهیم که یک دست خود را به پشت ببندند.
به این معنی که تصور درگیری هسته‌ای واشنگتن را از ارسال کشنده ترین سلاح‌ها به کیف باز داشت. در این زمان برخی از جمهوری خواهان از بایدن به دلیل هزینه های بیش از حد برای کمک به اوکراین انتقاد کردند. ایالات متحده از زمان حمله روسیه به اوکراین بیش از 66 میلیارد دلار به شمول بسته کمکی نهایی 500 میلیون دلاری بایدن در هفته گذشته به اوکراین کمک کرده است. مایک کارپنتر مسئول امور اروپایی در شورای امنیت ملی ایالات متحده می گوید:
برخی از چیزهایی را که ما متحد شده ایم در قرارداد است و یا هم در راه است که در هفته های آینده خواهند رسید، اما همه آنها در اختیار حکومت بعدی برای ادامه حمایت از اوکراین است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا از کمک به اوکراین انتقاد می کند و بر پایان زودتر جنگ تاکید کرده و می گوید:
رئیس جمهور پوتین می خواهد ملاقات کند. او این را حتی علنا گفته است و ما باید به این جنگ پایان دهیم. یک آشوب خونین است.
در اداره بایدن هدف این بود که به اوکراین تا زمانی که نیاز دارد کمک شود. ممکن است این امر در اداره ترامپ که روز دوشنبه به قدرت می رسد متفاوت باشد. بسیاری در اروپا حراس دارند که این ممکن به معنای مجبور ساختن اوکراین به پذیرش کنترل روسیه بر برخی از سرزمین های اشغالی آن کشور باشد.
در ادامه گزارش ها، همزمان با افزایش امیدواری ها برای برقراری آتش بس در باریکه غزه، اسرائیل گفته است که در طول 24 ساعت گذشته بر 50 هدف در این باریکه حمله کرده است. تحولات اخیر در شرق میانه را همکارم سید عزیز الرحمن دنبال کرده و گزارش را تهیه کرده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
همزمان با ادامه حملات اسرائیل در غزه، امیدواری ها برای نهایی شدن توافقنامه آتش بس افزایش یافته است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه نسبت به پیشنهاد اخیری که به میانجیگری واشنگتن، دوحه و قطر طرح ریزی شده است ابراز اطمینان کرد.
اگر حماس بپذیرد، توافقنامه آماده جمع آوری و تطبیق می باشد.
انتونی بلینکن که در شورای اتلانتیک در مورد پالیسی جو بایدن در قبال بحران شرق میانه صحبت می کرد، سخنانش از سوی معترضان حامی فلسطین مختل شد. انتونی بلینکن در سخنان خود پیرامون یک پلان پس از جنگ که قرار است آن را به حکومت تحت رهبری دونالد ترامپ بسپارد نیز صحبت کرد.
این پلان به اسرائیل اجازه خواهد داد تا به گونه کامل از غزه بیرون شود، مانع کنترل مجدد حماس خواهد شد و زمینه حکومتداری، امنیت و بازسازی در غزه را فراهم خواهد کرد.
با گفته رئیس جمهور جو بایدن، همه طرف های درگیر در منازعه از توافقنامه آتش بس سود خواهند برد.
پیشنهاد آتش‌بس را که ما طرح کرده ایم باعث آزادی گروگانان خواهد شد، جنگ وقف خواهد یافت، در اسرائیل امنیت تامین خواهد شد و به ما اجازه می‌دهد تا به گونه قابل ملاحظه کمک‌های بشردوستانه را به فلسطینی‌ها افزایش دهیم.
با باور تحلیلگران، طرح پیشنهادی آتش‌بس در مقایسه با طرح‌های قبلی مشخص تر می باشد.
در ارتباط به رهایی گروگانان از نزد حماس، در مورد این که کدام گروگانان شامل خواهند بود و به ویژه در مورد چگونگی حضور اردوی اسرائیل در غزه در بدل و در مقایسه به رهایی گروگانان،
این تحلیلگر می افزاید که در مقایسه به طرح‌های قبلی با طرح فعلی آتش‌بس خوشبین می باشد، ولی میگوید در مورد یک راه حل دائمی با منازعه میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها خوشبینی اندک دارد، زیرا به گفته او طرف ها از توافقات دشوار ولی لازمی فاصله زیاد دارند.
آنچه را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
ایالات متحده آمریکا محدودیت های کمک های بشردوستانه و سوریه را برای کمک به مردم سوریه در زمان انتقال سیاسی کاهش داده است. سوریه در واکنش به وحشیگری رئیس جمهور پیشین آن کشور بشار الاسد با سرکوب وحشیانه اعتراضات ضد حکومتی، آتش جنگ داخلی وحشتناک 13 ساله را برانگیخت، آن کشور را به یکی از تحریم شده ترین کشورهای جهان تبدیل کرد. در 8 دسامبر حکومت او در حال پایان یافت که شورشیان اسلامگرا گروه هیئت تحریر شام به دمشق حمله کردند و اسد را به تبعید راندند. در هفته های بعد هیئت تحریر شام که زمانی با القاعده همسو بود یک دولت موقت بالفعل تشکیل داد. به تاریخ 6 جنوری وزارت خزانه دولی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که مجوز کلی برای برخی فعالیت ها و معاملات در سوریه را صادر می کند. این اقدام بر تعهد ایالات متحده برای اطمینان از این که تحریم های ایالات متحده مانعی برای فعالیت ها برای برآورده شدن نیازهای اولیه انسانی از جمله ارائه خدمات عمومی و یا کمک های بشردوستانه نمی کند تاکید کرد. وزارت خزانه داری در بیانیه اعلام کرد این مجوز برای 6 ماه است، زیرا حکومت ایالات متحده آمریکا به نظارت بر وضعیت در حال تحول در آن کشور ادامه می دهد. اکثر تحریم های ایالات متحده علیه سوریه همچنان پابرجاست، اگرچه ایالات متحده پیشنهاد خود را مبنی بر جایزه نقدی برای احمد شرا رهبر تحریم الشام معروف به محمد الجولانی کنار گذاشته است. مقامات غربی از جمله ایالات متحده با اشرع دیدار کرده و از حکومت او خواستند که پاسخگوی نیازها و حقوق همه مردم سوریه باشد. در ماه دسامبر رئیس جمهور جو بایدن هشدار داد که رهبران جدید سوریه سابق تلخ خود را در مورد تروریسم و نقض حقوق بشر دارند و او اعلام کرد آنها اکنون چیزهای درست می گویند، اما منطور که آنها مسئولیت بیشتری را به عهده می گیرند، ما نه فقط گفته های آنها بلکه اقدامات آنها را نیز ارزیابی خواهیم کرد. وزارت خزانه داری با اعلام کاهش محدودیت ها برای کمک های بشردوستانه به شرایط فوق العاده کنونی در سوریه و تمایل ایالات متحده آمریکا برای حمایت از مردم سوریه در ساختن آینده امیدوارتر، امنتر و صلح‌آمیزتر رجوع کرد. مجوز عمومی که وزارت خزانه داری صادر می کند کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که تحریم ها خدمات اساسی و تداوم عملکرده های حکومتی در سراسر سوریه از جمله تأمین برق، انرژی، آب و فاضلاب را مختل نمی سازد. ولی ادعای ما معاون وزیر خزانه داری اعلام کرد در طول این دوره انتقال وزارت خزانه داری به حمایت از کمک های بشردوستانه و حکومت مسئولانه در سوریه ادامه خواهد داد.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌نمود.
محترمین بود داشته های این بخش برنامه تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا